أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کتاب مکاسب محرم جلد یک رسید به مسئله چهاردهم، باب غیبت. در این باب جناب شیخ انصاری غیبت رو از اونجایی که فی نفس محرم هستش و از عناوین محرم هستش اینجا مطرح کرده، اگرچه ربطی به بحث اکتساب و کسب و اینجور مسائل نداره، ولی با این حال چون از عناوین محرم هستش در اینجا مطرح کرده. ولی حالا شاید به نحوی هم بشه یک جوری از راه غیبت هم بشه گفت، مثلا کسب و درآمدی هم بشه کرد، اما این ضعیف این مطلب رو که بخوایم بگیم از راه غیبت کسی بخواد کسب کنه، بلکه ایشون از این باب که این مسئله یعنی باب غیبت چون از عناوین محرم هستش ایشون اینجا مطرح کردن. و برخلاف ارسمان خدمت شما که اون چی که در کتاب‌های فقهی مطرح میشه که اول از باب تعریف یک موضوعی برمیان، جناب شیخ اینجا به مانند باب گذشته خودشون که باب غنا باشه، اول حکم غیبت رو بیان میکنه و بعد به تعریف لغوی و اصطلاحی موضوع بحث که همون غیبت باشه میپردازه. لذا خوب بود که جناب شیخ ابتداءً می اومدن تعریف لغوی و اصطلاحی رو می کردن، ولی ایشون مانند بحث غنا اول حکم غنا و حکم غیبت رو گفتن و بعد پرداختن به بحث عرض کنم خدمت شما که تعریف لغوی و اصطلاحی. اما بحث رو جناب شیخ عرض کردیم که با حکم غیبت شروع میکنه و ایشون حکم غیبت رو حرام میدونه به ادله اربعه، یعنی از قرآن و سنت و عقل و اجماع ایشون دلیل میارن که غیبت یکی از عناوین حرام هست و محرم. حالا خوبه قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم یک مطلبی رو هم به لحاظ لغوی و اصطلاحی بگیم که غیبت به کسر غین که میشه غیبت، اسم مصدر از باب افتعال، یعنی پشت کسی صحبت کردن، پشت کسی حرف زدن، در غیابش حرف زدن. غیبت به فتح غین یعنی غیبه، مصدر قابه ثلاثی مجرده به معنی عابه، عابه یعنی عیب کسی رو گفتن. حالا این رو ما جلوتر خواستیم خدمت شما بگیم. بحثمون هم عرض کنم خدمت شما که یک بحث طولانی هستش، یک بحث تعداد صفحاتش هم خیلی زیاده، لذا ما ناگزیر هستیم که مطالب رو یه مقدار بیشتر برای شما توضیح بدیم و از روی متن جلو ببریم تا انشالله بتونیم که این جلد رو تموم کنیم و جلد بعدی جلد دوم رو هم شروع کنیم که حدوداً اونجا هم فکر میکنم 70-80 صفحه باید بخونیم تا به محدوده برسیم. لذا عرض کردم ناگزیر هستیم که خدمت عزیزان یه مقدار متن رو بیشتر جلو ببریم. خب مطلبی که خدمتتون عرض کردم در مسئله چهاردهم این هستش که الان جناب شیخ شروع میکنن ادله حرمت غیبت رو گفتند. اولم از قرآن شروع میکنن، اول از قرآن شروع میکنن و بعد از کنن خدمت شما که اخبار رو میآورند و بعد حالا عقل و اجماع رو هم مطرح میکنن. لذا ما مطلبی که بخوایم بگیم از بیرون همین بود که خدمت شما عرض کردیم که غیبت حرام است به ادله اربعه. جناب شیخ هم دلیل های قرآنی و روایی رو میارن. مدح فعلا چیز خاصی نداره، ما همین مقدار جلو میریم تا اگر به مطالب فنی تری رسیدیم یه مقدار بیشتر برای شما توضیح میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 315 جلد اول، عرض کنم خدمت شما که المسئله الرابعه عشر، مسئله چهارم، میفرماید که الغیبت و حرام به ادله الاربعه و یدل علیه من الکتاب قوله تعالی، دلالت بر این تحریم غیبت از کتاب خداوند تعالی که میفرماید ولا یغتب بعضكم بعضا ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، میفرماید که برخی از شما غیبت برخی دیگر رو نکنید، آیا کسی از شما دوست داره که گوشت برادر مردش رو بخوره که از اونم کراهت دارید در حالی که از اون کراهت دارید. میفرماید که فجعل المؤمن اخا، خداوند تبارک و تعالی در این آیه قرآن مؤمن رو برادر مؤمن قرار دادن که میفهمن ولا یغتب بعضكم بعضا، این بعض شما بعض دیگر رو یعنی برادر مؤمن. حالا بعضا میارن استفاده میکنن که آقا غیبت مؤمن برای مؤمن جایز نیست، اما غیبت غیر مؤمن برای مؤمنین، حالا از این استفاده میکنن که ظاهرا جایز. خب میفهمن فجعل خداوند تبارک و تعالی المؤمن اخن، قرار داده خداوند تبارک و تعالی مؤمن رو برادر یکدیگر، و ارزهو کلحمه، می فهمد که آبروشو مانند گوشت او قرار داده، و تفکها بهی اکلا، می فهمد که لذت بردن مثلا با غیبت و با آبرو اینجور چیزا مثل اکلشه، خوردن گوشتشه. یعنی چطور هستش که شخص غیبت میکنه با بردن آب روی فرق، با غیبت کردن مثل خوردن گوشت اون میمونه. و عدم شعورهی به ذالکه به منزلت حالت موته، و میفرماد که ناآگاهی، عدم شعور از اون رو به منزله حالت مرگ وی دونسته. خب باید بگیم که این جمله، این که میفرد و عدم شعورهی به ذالک منزلت حالت موته، یعنی این که اون شخصی که غیبت میشه چون آگاهی نداره به این مطلبی که داره غیبت میشه، مانند چی میمونه؟ مانند این میمونه که مرگ براش به وجود میاد، یک حالت موت براش به وجود میاد. یعنی به این معنا که اصلا کنه وقتی که شما ارز و آب روی کسی رو با عرض کنم خدمت شما که غیبت بردی، انگار که مثلا اون رو کشتی، انگار که اون رو عرض کنم خدمت شما که از بینش بردی، انقدر این مطلب شدت داره و انقدر کبیره محسوب میشه این گناه که به منزله حالت موته اینجا میفرماید. خب و قوله تعالی، لذا این خطی که خوندیم این میخواد بگه که اینقدر این گناه شدت داره، اینقدر این گناه عرض کنم خدمت شما که گناه بزرگیه. و قوله تعالی ویل لکل همزه لمزه، میفرماد که ویل، خب یک شاهیه در جهنم، عرض کنم خدمت شما که حالا اگه بخوایم ترجمه کنیم مثلا گفته میشه وای بر هر بدگوی عیبجوی. همزه رو دو معنا کردن، دیدم که همزه رو بعضی از بزرگان گفتن به معنای عیبجوی در مقابل، بعضی هم گفتن نه، همزه به معنای عیب با زبانه. حالا این دوتا رو شما میتونید توجه داشته باشید و یادداشت کنید. پس همزه یا عیبجویی شخص رو در مقابل میگن، یا عیب با زبان رو میگن. و لومزه هم از اون طرف عیبجویی در حالت غیاب به فرد رو میگن، یا اینکه نه، به معنای عیب کسی رو با اعضا و جوارح گفتن، مثلا اشاره کردن، یه جورایی رسوندن با اعضا و جوارح که مثلا این فردی همچین عیبی داره. این به معنای عرض کنم خدمت شما که چیزی که ذکر شده به معنای همزه و لمزه که هم ردیف هم قرار دادنشون. ویل لکل همزه لمزه، یعنی خدا، خب این ویلی که گفته شده اینجا داله بر چیه؟ دال بر بزرگی این گناهه، دال بر از خدا خدا شما که کبیر بودن و گناه بزرگ بودن این گناهه که این همزه و لومزه یعنی عیبجویی کردن در غیاب، عیبجویی کردن حالا یا با زبان یا با اعضا و جواره یا در مقابل یا در غیاب فرد، این یعنی همون گناه غیبت که آیه قرآن میفرماد ویلون لکل، یعنی این عذاب دردناک برای هر کسی است که همزه و لمزه رو داشته باشه. و قوله تعالی یا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، میفهمد که خدا دوست نداره زشت کاری رو که در میان عرض کنم، نه بله میفهمد لا یحب الله الجهر بالسوء من قول الا من ظلم، یعنی خدا دوست نداره صدا بلند کردن رو، جهر رو یعنی فریاد زدن رو به بدزبانی به سوء من القول الا من ظلم، مگر کسی که بهش چی شده باشه، آقا ظلم شده باشه، یعنی به این معنا که حالا خدا دوست نداره حالا اینجا اگه بخوایم برداشت رو به همین غیبت کنیم، کسی پشت سر کسی غیبت کنه یا حرف درشتی بزنه مگر اینکه در موردش ظلم شده باشه، مگر اینکه در مورد اون ظلم شده باشه. اما این رو جور دیگه هم میشه معنا کرد که میفرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، این منظوره که طرف نمیتونه دشنام بده، بد بگه، بدگویی کنه مگر اینکه بهش ظلم شده باشه. حالا این باید یه تأملی هم بشه، ولی جناب شیخ از این آیه برداشت غیبت رو کردن، یعنی میگه شما غیبت کسی رو نمیتونی بکنی مگر اینکه به ظلم کرده باشه، این استثناء اینجا. خب بعد از اینجایی که میفهمه لا یحب الله، عرض من خدمت شما که اینکه خدا دوست نداره این حرمت رو برمیداره مگر که استثنایی باشه که البته بهتون ظلم کرده. و قوله تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم، ببینید اینجا از عذاب اليم بزرگی و عظمت یعنی به معنای کبیر بودن و کبائر بودن این عرض کنم خدمت شما که فاحشه که اینجا به معنای همون غیبت کردن رو باشه برداشت کرده، یعنی حرمت رو به معنای حرمت رو. خب و یدل علیه من الاخبار ما لا یحصا، میفهمند که دلالت بر این تحریم غیبت، حرمت غیبت از اخبار بی حد و بی شماره است، یعنی زیاده. حالا یه تعداد از این روایات رو میخونه که ما هم اینو برای شما میخونیم. فمن ها ما روی عن النبی به عدت طرق، میفهمد که از اون جمله از احادیثی که به طرق متعدد عرض کنه خدمت شما که از پیامبر گفته شده و نقل شده این استش که حضرت فرمودند، رسول خطیب فرمودند که ان الغیبت اشد من الزنا، غیبت شدیدتر از زنا. خب اینجا یک مطلب رو بگم، این که میفرمد اشد من الزنا نه به معنا این استش که حالا مثلا اگه کسی عمد دائر شد بین این که گفتن آقا زنا کن یا غیبت کن اون زنا رو انجام بده و مثلا بگی خب چون زنا پایین تر از غیبته من مثلا زنا نخیر، اینجا اشد عرض خدا خدمت شما که شاید به این معنا باشه که عذاب اخرویه غیبت بیشتره، بله، وگرنه خب زنا حد داره ولی غیبت حد نداره، بله این عذاب اخروی غنا و آثار تخریب، آثار تخریب غیبت و عرض کنم خدمت شما که آثار اخروی غیبت، بله خب خیلی بیشتر از زناست. زنا یک امر مخفیه، عرض کنم خدمت شما که صورت میگیره چه بسا فرد هم توبه میکنه، اما غیبت به همین راحتی توبهش پذیرفته نمیشه، غیبت آبرو میبره، غیبت در عرض کنم جمع گفته میشه، لذا این آثار رو داره، شاید من باب آثاری که داره. خب میفهمد که غیبت اشد از زناست و ان الرجل یزنی، میفهمد که آدم امکان داره که انسان گاهی زنا میکنه، فیتوب و یتوب الله علی، پس از اون توبه میکنه، خدا هم توبهش رو میپذیره. و ان صاحبه میفهمد و ان صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، اما صاحب غیبت، یعنی کسی که غیبت میکنه بخشیده نمیشه مگر اینکه از صاحبش، یعنی اون کسی غیبت شده، عرض کنم خدمت شما که چیکار کنه؟ طلب بخشش کنه و طلب عفو کنه. تا زمانی که اون صاحب غیبت یعنی غیبت شونده نبخشه، اون کسی که غیبت کرده عرض کنم خدمت شما که توبهش پذیرفته نمیشه. خب روایت بعدی، و انه صلی الله علیه و آله و سلم انه خطب، حضرت خطبه خواند، یومی یومن یک روزی رو، فذکر الربا و عظم شأنه، بیان گناه ربا رو کرد و بزرگی ربا رو گفت. فقال ان الدرهم یصيبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه. حضرت اونجا فرمودن که درهمی که از راه ربا انسان به دست بیاره از 36 مرتبه زنا بدتره. یعنی چقدر گناه گناه بزرگیه. و فرمودن و ان ارب الربا ارض الرجل المسلم. بله، بعد فرمودن که رباترین رواها عرض کنه خدمتش آبروی مسلم رو بردنه. یعنی به معنی اینکه غیبت میکنی، تو پسر فرد صحبت میکنی، آبرویش رو میبری، ارزش رو میبری. این عرض کنه خدمتش که از ربا که 36 مرتبه و از زنا بدتره، اون عظمت و شأنش بدتر از عرض کنم خدمت شما که زنا و رباست، یعنی همین غیبت کردن. اینا همه روایاتی است که داله بر حرمت غیبت میکنه. و انه صلی الله علیه و آله و سلم من اغتاب مسلما او مسلمتا لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا الا ان یغفر له صاحبه. بله، میفرماید کسی که غیبت میکنه مسلمانی رو، زن مسلمانی رو، مرد مسلمانی رو، لم یقبل الله صلاته، خدا قبول نمیکنه ازش صلات و روزش رو، 40 صباحا تا 40 روز عرض کنم خدمت شما که نماز روزه از اون نمیپذیره، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه اون شخص غیبت شونده او رو ببخشه. و انه صلی الله، ببینید اینا همه روایات داله بر حرمت میکنه دیگه. ما اول آیات اومدیم خوندیم که داله بر حرمت غیبت میکن، حالا هم روایاتی رو داریم میخونیم که داله بر حرمت غیبت میکنه. مطلب زیادی نداره، لازم ما داریم سریع میخونیم و رد میشیم. میفرماید که و انه صلی الله علیه و آله و سلم من اغتاب مؤمنا بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنه. میفرماید که هر کسی که غیبت کنه یک مؤمنی رو به اون عیبی که در اون هست، ببینید میفهمد که اصلا عیبی که درش هست، چون اگر درش نباشه که میشه تهمت. نه، طرف یه عیبی داره، یه ایرادی داره، شما میای غیبتش رو میکنی، اون میفهمد که لم یجمع الله بینهما فی الجنه. خدا عرض کنه خدمت شما که هر دوی اونها رو در بهشت جای نمیده، جمعشون نمیکنه. و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمت بینهما. میفرماید که هر کی مؤمنی رو به اون چه که در اون نیست غیبت کنه، میفرماید چیزی که در اون هست، بله، اولی اون بما فيه، یعنی اون عیبی که درش هست، یک شخصی یک مؤمنی رو یک عیبی داره و درش یه عیبی وجود داره، اگر اون رو بیاد مطرح کنه پشت سر اون مؤمن که اون گناه، حالا گناه نگیم، اون عیب درش وجود داره، میفهمد که خدا هر دوی اونها رو در بهشت جمع نمی کنه، یعنی وارد بهشتشون نمی کنه. چرا؟ چون هم اون شخصی که غیبت کرده کار حرامی مرتکب شده، و هم اون شخصی که مؤمن بوده و غیبت شده، چون عیب داشته و عیب خودش رو مثلا شاید برطرف نکرده، وارد بهشت نمیشه. اما از اون طرف هم می فهمه و من اغتاب مؤمنن به ما لیس فیه انقطعت الاسمتو بینه هما. می فرماید که این اغتابه دومی، این دیگه غیبت اصول خدمت شما که همین جوری به معنای غیبت گفته شده، غیبت اصطلاحی شاید بگیم، این به چون به معنای تهمته، چون میفهمد به ما لیس فیه، به اون چیزی که در اون نیست. اگه شما غیبت کسی رو کنی که یه عیبی در اون نیست، این میشه دیگه اصلا تهمت. لذا و من اغتابه که گفته اینجا، منظور این از اغتابه همون تهمته، ولی حالا کلمه غیبت رو اصطلاحا به کار برده. و من اغتاب مؤمنا به ما لیس فیه انقطعت العصمت بینهما، میفهمد که اگر کسی یک مؤمنی رو که در اون چه که میگه نیست، اون مثلا عیب و ارتون خدمت شما که ایرادی که ازش میگیره وجود نداره، غیبت یه همچین آدم میکنه، عصمت میان اون دو قطع میشه. و میفرماید و کان المغتاب، اون کسی که غیبت کرده، خالدن فی النار و بئس المصیر، این دیگه همیشه در آتشه و بد جایگاهی هستش. خب این عرض خونه خدمت شما که انقطعت العصمت، یعنی منظور شاید یک نحوه میخواد بگه که از ایمان خارج میشن. مثلا انقطعت العصمت یعنی این پرده عصمت اونها دریده میشه و قطع میشه، یعنی دیگه ایمان مؤمن نیستن به اون معنا. خب روایت بندی و انها صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه، دروغ میگه اون کسی که فکر میکنه من زعم انه ولد من حلال، حلال زاده است، از طریق حلال زاده شده، ولی چی؟ و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه، ولی غیبت مردم رو میکنه. این حدیثی است یه مقدار تند و تیز. فجتنه بالغیبت، اجتناب کنید از غیبت، فانها ادام و کلاب نار، غیبت این خورشت و عرض کنم خدمت شما که مثلا غذای سگان جهنمه. این همه روایاتی هستش که داله بر حرمت و شدت حرمت غیبت رو میکنه. مطلبی نداره، ما داریم حدیث میخونیم و رد میشیم، خیلی چیزی نداره که ما بخوایم روش مکس کنیم. و انه صلی الله علیه و آله و سلم من مشا فی غیبت اخی و کشف عورتهی کاند اول خطوتن خطاها وضعها فی جهنم، میفرماید که کسی که قدم برداره در غیبت کردن برادرش و کشف، عرض کنم خدمت شما که عورتش، منظور مثلا فاش کنه اسرار و عیوبش رو، کانت اول خطوتن خطاها وضعها فی جهنم، اولین قدمی که برمیداره در جهنمه، منظور اینه. و روی ان المغتابه، میفرماید که کسی که غیبت میکنه، ازا تابه فهوا آخر من یدخل الجنه، آخرین نفری که داخل در بهش میشه، حتی اگرم توبه کنه، اگرم توبه نکنه و من لم یتوب فهو اول من یدخل النار، اولین کسی است که داخل در جهنم میشه. و انه علیه السلام ان الغیبت حرام علی کل مسلم و ان الغیبت لا تاکل الحسنه كما تاکل النار الحطب. خب بله، غیبت حرام بر هر مسلمانی، غیبت حسنات رو میخوره، مانند اینکه آتش چجوری چوب رو میخوره، هیزم رو میخوره، اینم همینطوره. خب میفرماید که اکل الحسنات، حالا این خوردن حسنات به چه صورته؟ سه حالت رو ایشون میگه. میگه منظور یا اینجوری هستش که اما یکون علی وجه الاحباط، یا به معنی که مثلا غیبت مثل آتیشی که عرض کنم خدمت شما که هیزم رو میخوره، حسنات رو میخوره. این خوردن حسنات به معنی این هستش که مثلا باطل میکنه، نابود میکنه، احباط میکنه، معنای از بین بردنه. یا به این صورتی که اصلا کلن حسنات رو از بین میره، که علم یکون از بین میبرتش، اول از محلال ثواب ها فی جنب اقابهی، یا میفهمد که این از محلال میکنه، نابود میکنه، از بین میبره، فانی میکنه ثواب حسنات رو در کنار ارسون خدمه شما که اقاب. اول انها تنقل الحسنات الى المغتاب کما فی غیر واحد من الاخبار، یا اینکه این لانها این غیبت نقل پیدا میکنه حسنات رو به شخص مغتاب، کما اینکه چیه در اخبار هم اینجوری گفته شده که یعنی شخصی که داره غیبت میکنه هر کار خوبی که داشته برای اون شخصی که غیبت شده است عرض کنم خدمت شما که نقل و انتقال میده کارهای خوبش رو، به این معنا که یعنی کارهای خوبی رو که کرده همه رو نقل میده عرض کنم خدمت شما که به سمت کسی که اون غیبت در او شده و فردا روز قیامت هم میگه من این چیزها رو نداشتم، میگن نه تو یه نفر غیبتت کرده، همه کارهای خوب او رو ما چیکار کردیم؟ گذاشتیم تو نامه اعمال تو. زمین هن نبوی یک حدیث دیگه بخونیم. و من هن نبوی یعطا به احد یوم القیامه فیوقف بین یده ی رب و یدفع و الیه کتابه. می فرماید که میارند عرض کنم خدمت شما که در روز قیامت یک فرد رو فیوقف بین یده ی رب، او رو در مقابل پروردگارش عرض کنم خدمت شما نگه میارند و یدفع الیه کتابه، کتابش رو بهش میدن، نامه اعمالش رو بهش میدن. فلا یرا حسناته، نمیبینه کار خوبی که فقیه یقول الهی لیس هذا کتابی لا ارا فی حسناتی، این کتاب من نیست، من کار خوبی که کردم و نمیبینه. فیقول له ان ربک لا یذل ولا ینسا، بهش گفته میشه که خدا چیزی رو فراموش نمیکنه، چیزی رو کوتاه نمیکنه، کوتاهی نمیکنه در حق بندش. ذهب عملک به اغتیاب الناس، این اعمال تو، کارهای نیک تو به خاطر اون غیبتی که کردی از تو رخت بربسته. ثم یعطا و آخره و یعطا الهی کتابه، یه نفر دیگر رو میارن کتابش رو، نامه اعمالش رو بهش میدن. فگر آفیه تاعتون کثیره فیقول الهی ما هازا کتابی فعنی ما عملت هازا تاعت، خدا این کتاب من نیست، من این کار خوب نکردم. فیقول له ان فلانن اغتابک فدفع حسناته الک، فلانی غیبتت رو کرد، ما هم کارهای خوبش رو برای تو گذاشتیم. این همون مطلبیه که میخواست تأیید کنه اون قسمت سوم از اون اکل حسنات رو که میخواست شاهد مثال بیاره. خب اینا همه دلالت بر چی میکنه آقا جان؟ اینا همه دلالت بر این میکنه که روایات میفرماد که غیبت کردن حرمت داره. و منها اینا بخونیم و تمام کنیم. و منها ما ذکر و کاشف و ریبه، عرض کنم خدمت شما که من روایت عبدالله ابن سلیمان نوفلی الطویله یک حدیث بلندیه که می فرماید و فیها ان النبی ادن الکف ان یسمع الرجل من اخیه کلمتا فیحفظها علیه یرید ان یفزه بها اولئک لا خلاق لهم. می فرماید که از پیامبر نقل شده که پایین ترین و ادنای عرض کنم خدمت شما که کف، پایین ترین مراتب کف این هستش که انسان یه حرفی رو از برادرش بشنوه و اون رو به خاطر بسپاره تا بخواد آبروی طرف رو ببره. این فرد هیچ نصیبی نداره. اولاک لا خلاق لهم. خب این خیلی بده دیگه. ادنا الکف این هستش که آدم یه حرفی رو بشنوه، یه غیبتی رو بشنوه، اونو حفظش کنه که سر به زنگا به طرف بندازه، بخواد افتضاحش کنه، مفتضحش کنه. و حدثنی ابی، می فهمد که پدر مرا حدیث کرد، ان آباهی ان علی علیه السلام ان هم من قال فی مؤمن ما رأت عینا او سمعت اذنا ما یشینه و یهدم مروته. می فهمد که کسی که عرض کنم خدمت شما که در مورد برادر مؤمنش یک چیزی رو بگه، یه حرفی رو بزنه، یه موردی رو نقل کنه، من قال فی مؤمن که ما رأت عینا، چشمهای همچین چیزی رو دیده، او سمعت اذنا یا گوشها عرض کنم خدمت شما که اون رو شنیده، یعنی چشمش دیده یا گوشش شنیده، از اون چیزهایی که یشینه باعث پستیش میشه و یهد مروته، یهده و مروته باعث از بین رفتن جوان مردش میشه، یعنی یه جورایی اون بنده خدا آبروش میره. به این معنا، یعنی به این معنا که حدیث میفرماد اگر کسی در مورد یک شخص مؤمنی یه چیزی رو دیده یا یه چیزی رو شنیده که با اون شنیدهه و اون دیدهه باعث بشه که آبروی این طرف بره، مروت و جوان مردی اون طرف بره، این همون آیه ای رو که اول خونی برای شما، این شامل حالش میشه که اون همون حرف خداوند تبارک و تعالی است که میفرماید ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، اینا همون کسانی که دوست دارن عرض کنم خدمت شما که زشتی در میان مردم شیوع پیدا کنه. و بعد آخر آیه میفرماید و فی الذين امنوا لهم عذاب الیم، اینها براشون عذاب پردردیه، عذاب دردناکیه. لذا اگر کسی یک چیزی رو از یک مؤمنی دیده یا یک چیزی رو از یک مؤمنی شنیده و این رو بیاد چیکار کنه، بیاد مطرح کنه که باعث بشه آبرو طرف بره، جوان مردیش بره، مروتش بره، اون عیب رو داره مطرح میکنه، این شامل حالش میشه این آیه قرآن که لهم عذاب علیم. چرا؟ چون دوست داره شیوع پیدا کنه، همه‌گیر بشه، فراگیر بشه این فاحشه و این عرض کنم خدمت شما که زشت کاری. لذا حکم این آیه که همون عذاب دردناک بشه شامل حالش بشه و این امام استناد به این آیه کرده، کسی که غیبت یک مؤمنی رو میکنه این آیه شامل حال اون هستش. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، انشاءالله که مجاز کسانی نباشیم که اهل غیبت باشیم. خب مطلب رو فعلا چون خیلی عرض کنم خدمت شما که سنگین نبود و روان بود یه مقدار جلو بردیم، انشاءالله بقیه رو هم در جلسات آینده خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.